درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات تخمدار صحبت داشتیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد که به دو نوع هستند، جیمنوسپرم یا هم زهر البذر و مخب البذر، که زهر البذر نباتات هستند که تخمانشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا هم فلس قرار میگیرد و نباتات مخب البذر نباتات هستند که تخمهایشان درون گل تولید شده و پس از القاء درون میوه قرار میگیرد. بعد نباتات یک مشمعی و دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات یک مشمعی دارای یک پله می باشند و همچنان رگبرگ های موازی دارند و مانند گندم و همچنان برنج. بعد از اون نباتات دو مشمعی یا هم دو پله ای که دارای دو پله ای در اون تخم می باشد و رگبرگ های منشب یا شبکه ای دارند مانند سیب و همچنان نخود و لوبیا. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذشته. امروز میایم راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های می داشته باشیم. این صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 46 می باشد. خب میاییم درس را با یک انرژی مثبت شروع می کنیم. ساقه. ساقه آن قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو کرده و دارای پندک ها و برگ ها می باشد. ساقه ها بیشتر به صورت راست هوایی نمو می کنند، ولی ساقه ها وجود دارند که به صورت افقی در زیر خاک و یا روی خاک نمو می کنند. خب شاگردان عزیز، ساقه بخش اصلی و محوری نبات است که علاوه بر حمایت از برگ ها، گل ها و میوه ها نقش اساسی در انتقال مواد و ذخیره سازی غذا هم دارد که ساقه معمولا در نباتات که در بالا یا بیرون ساق قرار دارد، اما در برخی از نباتات مانند کچالو ساقه ها می توانند زیر خاک هم رشد کنند. و ویژگی های ساقه در چی می باشد؟ ساقه معمولا دارای رنگ سبز، یعنی رنگ سبزش به دلیل وجود کلروفیل می باشد که در مراحل ابتدایی رشد می باشد و همچنان ساقه از گره ها و میان گره ها تشکیل شده است که گره ها نقاطی که برگ ها یا شاخ ها از آن رشد می کنند گفته می شوند و میان گره ها یعنی فاصله بین دو گره می باشد و همچنان دارای پندک ها در انتها و کنار است. خب حال میایم سلاید بعدی. وظایف مهم ساقه. انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به برگ، انتقال غذای ساخته شده از برگ به قسمت های دیگر، نبات و استوار نگه داشتن برگ، گل و میوه از وظایف ساقه است. وقتی که ساقه نمو می کند، بعد از مدت بالای آن برآمدگی های وجود می آید که به نام گره یاد می شوند. گره ها عبارت از ساختمان های می باشد که از آنها برگ و پندک تولید می شود. پندک ها از ورقه های نازق و به هم چسبیده تشکیل شده اند که بعد از نمو از همدیگر جدا شده و به برگ و یا گل تبدیل می شوند. خب میاییم شاگردان عزیز وظایف ساقه را میشناسیم. اول حمایت و نگهداری است که ساقه برگ ها، گل ها و میوه ها را نگه می داره و آنها را در معرض نور خورشید برای فتوسنتز بهتر قرار می دهد. وظیفه دومش انتقال مواد است که مثلا زایلم آب و مواد معدنی را از ریشه به قسمت‌های بالایی منتقل می‌کند و همچنان فلویم غذا را که عمو غذا که در مواد فتوسنتز شده است از عملی فتوسنتز به وجود آمده از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نباتات انتقال می‌دهند. وظیفه دیگرش ذخیره سازی است که در برخی نباتات ساقه غذا، آب یا مواد معدنی را ذخیره می‌کند. و وظیفه چهارمش تکثیر غیر جنسی است که ساقه‌های مانند ریزوم‌ها، قلمه ها و تیوب ها به نبات جدید تبدیل می شوند. خوب این شد وظایف مهم ساقه. میاییم پندک ها رو میشناسیم که پندک ها چیست. پندک ها به دو نوند. پندک های نمویی که در نوک ساقه می رویند و به نام پندک های انتهایی یاد می شوند و وظیفه نمویی طولی ساقه را به دوش دارند. پندک های جانبی. نوع دیگر آن است که در اطراف ساقه می رویند و شاخچه، برگ، گل و میوه را تولید می کنند. و پندک ها قسمی که گفتیم به دو نوع می باشد که پندک های نمویی و پندک های جانبی. پندک های نمویی آن است که در نوک ساقه می باشد و در انتهای ساقه وجود می داشته باشد که وظیفه اصلی زیه است که طول ساقه را رشد دهد. پندک های جانبی باستی است. نوع دیگری از پندک ها است که در اطراف ساقه می روی و همچنان در شاخته های گل، برگ و میوه تولید می کند. خب میایم سلاید بعدی. اقسام ساقه. ساقه ها اقسام زیادی دارند. ساقه های راست مانند گندم، چارمغز، سیب و غیره. ساقه های خزنده که به صورت افقی بر روی زمین نمو می کنند مانند توت زمینی، کدو و غیره. ساقه های پیچان که به دار اجسام نزدیک خود می پیچان مانند عشق پیچان و غیره و ساقه های زیرزمینی که مواد غذایی در آن ذخیره می شود مانند کچلو و غیره. خب شاگردان عزیز اقسام ساقه را میای می خوانیم که ساقه به چند نوع می باشد. خب نوع اولش ساقه های راست می باشد که ساقه های راست مستقیم و قائم رشد می کند که مثال خوبش هم گندم می باشد. بعد از او ساقه های خزنده استک یا هم ساقه خوابیده که روی زمین پخش می شود مانند کدو. بعد از او ساقه های پیچدار یا هم پیچان است که با کمک پیچک ها یا قلاب ها به اطراف می پیچد مانند تاک های انگور. و نوع دیگرش هم ساقه های زیرزمینی است که این ساقه ها زیر خاک رشد کرده و معمولا وظیفه ذخیره غذا را دارند مانند زنجفیل، کچالو و همچنان پیاز و سیر. خب این شد اقسام ساقه. میایم با ساختمان ساقه نباتات چوبی آشنا میشیم. هرگاه مقطعه ارزانی ساقه یک نبات چوبی را که چند سال عمر داشته باشد مشاهده نمایید، این قسمت ها را در آن میبینید. اول قسمت پوست که از دو قسمت داخلی و خارجی ساخته شده است. قسمت خارجی آن ضخیم و سخت بوده که از حجرات مرده ساخته شده است که نبات را از زایش شدن آب، داخل شدن میکروب ها و زخمی شدن محافظت میکند. قسمت داخلی که به نام کارتکس یاد میگردد مواد غذایی را ذخیره میکند. بعد از کارتکس نسج کامبیوم واقع است که به طرف داخل زایلم و به طرف خارج فلویم را میسازد. خب ساختمان ساقی نباتات چوبی چی است؟ شاگردان عزیز قسمت پوستش را میخوانیم که لایه بیرونی نازک برای حفاظت است و همچنان در ساقه های جان ممکن است پوشیده از کرک های روزنه ها باشد و همچنان لایه در زیر همی اپیدرم که وظیفه ذخیره غذا و انتقال مواد را دارد. این شد قسمت پوست. میاییم قسمت چوبش و قسمت مغز را هم میخونیم. قسمت چوب دارای انساج انتقالی زایلم بوده که آب و نمک های مدنی را از ریشه به تمام قسمت های نبات میرساند. قسمت مغز قسمت مرکزی ساقه را تشکیل میدهد. این قسمت را در نباتات جوان و خوبی دیده میتانید. مغز دارای حجرات بزرگ است که در آن مواد غذایی ذخیره میگردد. خب قسمت چوب متشکل از نسج های چوبی و همچنان آبکش که به صورت دایره‌ای یا اشعاعی قرار گرفته‌اند می باشد و همچنان نسج های چوبی مواد مدنی و آب را انتقال می دهد و همچنان این نسج های آبکش وظیفه انتقال مواد غذایی را به عهده دارد. خب میاییم قسمت مغز. قسمت مغز مرکزی ساقه که معمولا وظیفه ذخیره سازی مواد غذایی را به عهده دارد. خب این شد قسمت های ساختمان ساقه. حال میاییم میخوانیم که چطور نباتات بزرگ میشوند. بلند شدن ساقه به نام نموی طولی ساقه یاد میشود که توسط تکثر حجرات پندک نمویی که در نوک ساقه موقع دارند صورت میگیرد. اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد پندک های جانبی شروع به فعالیت نموده و شاخه های جدیدی میسازند و درخت به صورت جانبی زیادتر نمو میکند. نباتات نه تنها طولا نمو کرده و بلند میشوند بلکه ارزن نیز نمو کرده و بزرگ میشوند. خب شاگردان عزیز اگر خیلی کوتاه بگویم که نباتات چطور بزرگ میشوند، رشد نباتات توسط حجره های مریستمی که به دو نوع تقسیم میشوند انجام میگردد که مریستم انتهایی یعنی باعث افزایش طول نبات یعنی ساقه و ریشه میگرده و نوع دومش مریستم جانبی که باعث افزایش قطر ساقه در نباتات چوبی میگردد. که اگر اینجا ما گفتیم اگر پندک نوک ساقی اصلی قطع گردد پندک های جانبی هم شروع به فعالیت میکند و یک شاخه های جدیدی میسازد که درخت به صورت جانبی زیادتر نمو هم میکند. خب میام سلاید بعدی. برگ عضو سبز رنگ اکثر نباتات است که بر روی ساقه ها می روید. برگ به سبب داشتن ماده سبز رنگ یعنی کلروفیل مهمترین وظیفه را که ساختن غذا است بر عهده دارد. برگ را فابریکه غذا سازی نبات میگویند. برگ های بعضی از نباتات رنگ های مختلف دارند اما دارای کلروفیل نیز می باشند. خب شاگردان عزیز برگ ها عضوهای سبز نباتات می باشند که وظیفه تولید غذا از طریق فتوسنتز را به عهده دارد، همچنان تبخیر آب از طریق روزانه یا ترانسپیریشن و همچنان ذخیره غذا در برگ های خاص مانند کلم و اشکال مختلف برگ ها، برگ های چنار و برگ های کاج، همچنان برگ های کاتوکس می باشند. خب با برگ آشنایی پیدا کردیم، میاییم اشکال مختلف برگ را می خوانیم. برگ های نباتات مختلف مانند گشنیز، کدو، جواری، گندم، ناجو و غیره و ترتیب دارای جسامت های خرد، بزرگ، دراز و سوزنی هستند. برگ ها از نگاه ساختمان خارجی بیشتر از دو قسمت دیغه و دنبرگ تشکیل شدند. دیغه برگ صفحه هموار و سبز رنگ و دنبرگ میلای باریکی است. که دیگه را به ساقه وصل می کند. برگ بعضی از نباتات بدون دنبرگ بوده که در این صورت برگ مستقیما به ساقه وصل می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم اشکال مختلف برگ‌ها را می‌خوانیم که به سه نوع میباشند. اول برگ‌های پهن یعنی مانند چنار، برگ‌های باریک و نوک‌تیز مانند کاج و همچنین برگ‌های سوزنی مانند کاتوکس میباشند که این سه اشکال مختلف برگ‌ها میباشند. میایم ساختمان داخلی برگ را می‌خوانیم. ساختمان داخلی برگ: در هر برگ ساختمان‌های زیر در آن مشاهده می‌شود. اپیدرمیس دو طرف برگ را می پوشاند. در زیر اپیدرمیس بالای انساج به نام پالیساد و انساج اسفنجی موجودند که در آن کلوروپلاست ها موقع دارند. این دو نوع نسل به نام میزوفیل همیاد می شود. در بین میزوفیل انساج انتقالی زایلم و فلویم قرار دارند. اپیدرمیس طرف پایینی برگ هم یک طبقه بوده و در آن سوراخ های به نام استوماتا برای تبادله گازها و کنترل بخارهای آب موقعیت دارند. خب ساختمان داخلی برگ از سه نوع تشکیل شده. اول اپیدرم می باشه که لایه بیرونی که شامل روزنه ها برای تبادل گاز است. دومش میزوفیل می باشد که شامل حجره های حاوی کلورفیل برای فتوسنتز می باشد. و سومش انساج انتقالی می باشد که وظیفه انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی را بر عهده دارند. خب میای مال رگبندی برگ را می خوانیم. اگر یک دقیقه برگ را از نزدیک ببینید، رگ های زیادی در آن دیده می شوند که برگ ها استوار نگه داشته آب و نمک های معدنی را انتقال می دهد. در اکثر برگ های نباتات دو قسم برگ دیده می شود: رگبرگ اصلی و رگبرگ فرعی. رگبرگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. رگبرگ فرعی از رگبرگ اصلی منشأ گرفته و به شکل شاخه ها در تمامی قسمت های برگ تقسیم شده است. رگبندی به دو نوع است. خب در تمامی از نباتات دو قسم برگ دیده میشه شاگردان عزیز، که یکی رگبرگ فرعی و یک هم رگبرگ اصلی میشه. که رگبرگ فرعی از رگبرگ اصلی منشأ گرفته و رگبرگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. که این رگبندی به دو نوع می باشد: رگبندی موازی و رگبندی جالمانند. رگبندی جالمانند: در این نوع رگبندی رگبرگ های فرعی از رگ اصلی جدا گردیده و به شکل جال دیده می شوند و دو شکلند، یکی به شکل پر مانند مثل برگ توت و سیب و دیگر پنجه مانند برگ های چنار و تاک. خب شاگردان عزیز، با رگبندی جالمانند رگ ها به صورت منشأ و شبکه‌ای هستند مانند برگ تاک انگور. خب حال میایم رگبندی موازی را میخونیم که در آن رگ برگ های فرعی با همدیگر موازی میباشند مانند گندم، جاری و غیره. خب در این رگ ها به صورت موازی از قاعده تا نوک برگ کشیده شدند مانند برگ گندم. خب این شد انواع رگبندی برگ ها. میایم برگ های ساده و مرکب را به خانش میگیریم. برگ ها از نگاه تعداد دقیقه به دو دسته تقسیم شدند: برگ های ساده و برگ های مرکب. برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند و برگ هایی که در آنها چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد برگ مرکب گفته می شود، مانند برگ های عکاسی، گلاب و غیره. خب از لحاظ دقیقه برگ ها به دو دسته تقسیم می شود: برگ های ساده و برگ های مرکب. که برگ های مرکب عبارت است که در آن چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد، مانند برگ های عکاسی و همچنان گلاب. و برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند. خب میاییم ترتیب برگ ها بر روی ساقه. هرگاه بالای هر گره ساقه یک برگ وصل باشد، آن را برگ های متناوب میگویند مانند برگ توت. اگر بالای هر گره ساقه دو برگ مقابل هم دیگر وصل باشند، آن را برگ های متقابل میگویند مانند برگ نعنا. هرگاه بالای هر گره ساقه چندین برگ وصل باشند، آن را برگ های غنچه‌ای میگویند. ترتیب برگ ها بر روی ساقه ها چی می باشد شاگردان عزیز؟ اول متناوب می باشد که برگ ها به صورت یک درمیان در ساقه قرار گرفتند. دومش مقابل می باشد که برگ ها رو بر روی هم روی ساقه می باشند و چرخشی می باشد که بیش از دو برگ در یک گره به صورت دایره‌ای قرار دارند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی: برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن. کمی خشک بودن پوستشون برای توافق با زندگی روی خشک خیلی مهمی باشه. که انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه های خزندگان حیوان از بین رفته که به طور مثال دایناسور بود که تنها اله فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگرش بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتن که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد، که پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسمشان را گرم نگاه می کرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتا سخت بودن به نام پرهای پرواز یاد می شد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خون گرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما می تانیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده بود که پرنده چی می خوره و شکل پاهایشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولید شده تغذیه میکنه، که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق شش ها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندان ها استفاده میکردن. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده، پستانداران تخم گذار، کیسه دار و جوره دار، که پستانداران تخم گذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه که مثال خوبش مرچه خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و از شیر مادر تغذیه میکنه که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جوردار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه که پلاسنتا باعث میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه که مثال های خوبش گاو، بز و همچنان گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 590 پرنده و 120 نوع حیوان پستانداران شناسایی شده بودند. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنان پستانداران صحبت کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های A و D می باشه که برای رشد و نمو مؤثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود که حال در زمانه حال تمام حیواناتی که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با این یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می کنند، که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید، که مقدار و اندازه منابع محدود می باشه و تولید مجدد این منابع خیلی طول می کشه، که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می باشه. و منابع قابل تجدید منابعی است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید میشه. مثلا نباتات را می تانیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است که اگر گاهی آب کم هم شود بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه، که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم، که آب در کشور ما از زیرزمینی و توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه، که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه، که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی رو برو شه و افزایش نفوذ در جامعه یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوذ زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد میشه، که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذای انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصله که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهیان منع شده که ایش منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهی کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شه اکسیژن در آب نیست کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم که در قدم اول باید آبهای فاضله و سنتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و دهقانان از استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند نمی نباتات خود که از آبهای صدافات از استفاده کردن، وقتی که آبیاری میکنند این دواها امرای آب اضافی آبیاری یکجا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب میایم با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه، پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه دلایه خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس به این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میورزد قطع کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، سوم باید او بوته هایی که ریشه هایشان ذرات خاک را به هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه این راه ها برای حفظ خاک مؤثر میباشه. خب بعد از خاک میایم با منبع طبیعی دیگر که غذا میباشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردن از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردن و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و نارو شکار میکنن، اما بیشتر مردم حالا از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به می دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزانان در این تلاش هستند که چگونه راههایی را پیدا کنند که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنز دانان بود بخشیدن با کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه، ولی اثرات منفی هم بالای اکوسیستم داره چون دهقانان برای اینکه حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از افات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها زغال سنگ و گاز به دست میآید که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیادی در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میآید که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه به مرور زمان ای جنگل ها از بین میره و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک رای حل شدن که این مشکل هم حل شوه که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه که در بسیاری کشورها آسیب های بادی وجود داره که پرههای آسیاب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فرا و هرات آسیاب های آبادی وجود داره. خب میایم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل تحلیل میکنم که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه های سولاری هم یاد میشن. بعد راجع به کتله زنده یا بایوماس صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین را به نام کتله بایوم میگوید که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه. که زیادتر سنزانان عقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون این صورت مقدار زیاد انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صفجوی میشه. خب با کتله زنده یا با ایماس آشنا شدیم، حال میاییم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون آب بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع را تهدید میکنه این منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب حفظ منابع آب، قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشه که برف که در زمستان در کوه ها می باره در کوه هایشان ذخیره میشه و در هوای گرم تابستان ذوب میشه که قسمت از این برف ها که ذوب میشه به دریاها و چشمه ها جاری میشه و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ میکنه و آب های زیرزمینی را تشکیل میده که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم که فاضل آب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب با حفظ منابع آب آشنا شدیم، حالا میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم که جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چون جنگل محل زندگی حیوانات و نباتات میباشه که حیوانات و نباتات در واقع کتله بایوم را تشکیل میده که از چوب درختان جنگلی که در جنگل رشد کرده باشند در ساختن خانه و لوازم های چوبی استفاده میشه و از این نباتات جنگلی بر علاوه غذا از دواهایشان نیز استفاده میشه که در کشور ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی جنگل ها وجود داره که با تاخیر تاسف مردم ما با قطع خودسرانه این جنگل ها به این سرمایه ملی ما ضرر میرسانند. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با وظیفه ما در حفظ منابع طبیعی چیست. شاگردان عزیز، متاسفانه تمام خطراتی که با منابع طبیعی ضرر میرسانه توسط همین انسان ها ایجاد میشه. مثلا ما جنگل ها که یک منابع طبیعی خیلی مهم است ما قطع میکنیم و از چوبش در سوخت ساختن کاغذ استفاده میکنیم و همچنان از خاک و زمینش در ساختن خانه های خود استفاده میکنیم، یا هم خاک را که از استعمال زیاد دواهای حشرکش ما خاک را آلوده میسازیم، و یا هم دود فابریکه ها و موتورها میباشه که هوا را آلوده میسازه. که برای حفظ این منابع طبیعی راه های وجود دارد که حال میایم تمام توصیه ها را به خانش میگیریم. که در قدم اول شاگردان عزیز، باید به جایی که فسیل ها را بسوزانیم باید از انرژی آفتاب و باد استفاده کنیم. در قدم دوم، در زراعت باید از گودهای های کیمیایی کمتر استفاده کنیم. و در قدم سوم، باید در زراعت از دواهای ضد آفات نیز کمتر استفاده کنیم. در قدم چهارم، باید مواد را دوباره دوران کنیم، که ما در صنف هفتم راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم. در قدم پنجم، باید قوانین را برای حفاظت جنگل ها، آب ها و همچنان منابع طبیعی وضع کنیم. در قدم ششم، باید نهال ها و بوته ها را غرس کنیم تا خاک از یک جا به جای دیگر انتقال نشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خب در جلسه امروزی 4 سوال کارخانگی دارین که با استفاده از جلسه امروزی میتونین به این سوالا جواب بدین. خب سوال اول، منابع طبیعی چیست؟ نام ببرید. سوال دوم، منابع طبیعی غیر قابل تجدید را نام ببرید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، انرژی آفتاب چیز تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین تمامی سوال ها را جواب بدین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صدمات و امراض اسکلتی صحبت کردیم، گفتیم که استخوان ها ممکن است کسر کنن و یا هم بشکنن و پوسته استخوان یک مریض دیگر بود که سبب میشد نسج استخوان ها کمتر متراکم و یا هم فشرده کردن که در این حالت استخوان ها ضعیف میشد و بسیار با آسانی میشکست. بعد راجع به ساختمان عضلات صحبت کردیم که عضلات از حجرات مخصوص به نام الیاف ساخته شده که وقتی که حجرات یک عضله با هم منقبض میشه باعث از این میشه که یک عضو حرکت کنه. بعد راجع به انواع عضلات صحبت کردیم که عضلات سه نوع میباشه: عضلات مخططی، اسکلتی، لشم و قلبی. که ما گفتیم عضلات اسکلتی تقریبا 40% وزن بدن انسان تشکیل میده و همچنان گفتیم که هر وقت که یک عضله که دو استخوان به هم وصل میسازه کوتاه‌تر شه و استخوان‌ها نزدیکتر به هم کش میشه. بعد از اون راجع به عضلات لشم صحبت کردیم که عضلات لشم بخش‌های مخطط عضلات اسکلتی را نداشتن و حجره های عضلات دراز بود و همچنان دوکمانن بود. که بعد از اون راجع به عضله قلبی صحبت کردیم که قلب فقاری ها از عضلات ساخته شده که به ظاهر خستگی ناپذیر میبشه و انواع فعالیت عضلات را خواندیم. و بعد هم راجع به حرکات ورزشی صحبت کردیم که نیرو و طاقت عضلات ها مربوط به تعداد درجه های عضلات نمیباشه، بلکه ورزش مناسب و همچنان تقویت و همچنان تغذیه غذای سالم باعث از میشه که عضلات ما قوی باشه. بعد راجع به صدمات عضلات صحبت کردیم که هر وقت که ما پروگرام ورزشی را شروع میکنیم باید به طور آهسته آغاز کنیم و همچنان باید از دواهایی که پروتئین داره به خاطر از اینکه عضلات ما کلان شوه باید خودداری کنیم، چون که دواها باعث از میشه که استخوان ها صحیح پخته نشن و سبب توقف نمو استخوان ها هم میشه. خب شاگردان عزیز، این بود مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میاییم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم. درس جدید امروزی ما فصل ششم، موضوع درس ما سیستم عصبی و اعضای حسی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 58 الی 64 میباشه. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی چیست؟ سیستم عصبی از مهمترین و همچنان مغلق‌ترین سیستم‌های بدن انسان میباشه که با واسطه همین سیستم ما میتونیم که عوامل محیطی را درک کنیم و تمام وظایفی که جسم را اداره و کنترل میکنه تمامش به مربوط سیستم عصبی میشه که واحد همین سیستم عصبی به نام نیورون است. خب با سیستم عصبی آشنا شدیم، میایم با نیورون و ساختمان از آشنا میشیم که نیورون و ساختمان از چیست. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما گفتیم واحد های ساختمانی و وظیفوی موجود زنده حجره می باشه، همه قسم واحد های ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی نیرون می باشه که نیرون ها انواع مختلف دارن و مثل که هر حجره دیگر غشای حجروی و همچنان سایتوپلازم و هسته دارن، هسته نیرون هم در جسم حجروی جای داره و سایتوپلازم از او در اطراف هسته قرار داره. خب شاگردان عزیز، نیرون از سه قسمت ساخته شده: جسم حجروی یا هم سل بادی، دندرایت و اکسون. خب جسم حجروی یا سل بادی چی است؟ سل بادی عبارت از او قسمت نیورون است که در او هسته و همچنان سایتوپلازم قرار داره. بعد از او قسمت دندرایت می باشه که دندرایت هم مانند همی شاخه های درخت از جسم حجروی منشا می گیره و پیام را دریافت میکنه و به سل بادی منتقل میکنه. بعد از او اکسون است که اکسون یک رشته طویل برآمده از جسم حجروی می باشه که پیام عصبی را از جسم حجروی اخذ میکنه و تا انتهای نیورون هدایت میکنه. که بسیاری از اکسون ها حجرات عصبی شان غشای پروتئینی و شحمی که میلین یاد میشه پوشانیده میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع نیرون آشنا میشیم که نیرون چند انواع داره. نیرون ها نظر به همی وظایفشان سه نوع دارن: یکی نیرون های حسی، دیگر نیرون های حرکی و سیومش نیرون های ارتباطی میباشه. که در قدم اول نیرون های حسی چیست؟ نیرون های حسی اطلاعات را از اعضای حسی مانند جلد، بنخا و مغز میرسانند. بعد از او نیرون های حرکی است که نیرون های حرکی چی می باشن؟ خب شاگردان عزیز، نیرون های حرکی امی تمام فرمان های بدن، مثلا فرمان های مغز و نخاع را به عضلات اعضای بدن می رسانه. و نوع سیومش نیرون های ارتباطی است که بین نیرون های حسی و حرکی یا ارتباط برقرار می کنن. مثلا مثال خوب از این است وقتی که ما با یک آب گرم دست می زنیم یا هم جایی که مثلا آتش دست ما ناگهان با آتش می خوره حس می کنیم، امی حس گرمی را ما حس می کنیم. وقتی که امی را حس کردیم این زودتر به اعصاب ما منتقل می سازه که امی پیام منتقل می سازه که ما باید دست خود از اینجا اوسو کنیم، که با یک حرکت بسیار با جلا ما دست خود از اونجا اوسو میکنیم که یک ارتباط بین نیرون های حسی و حرکی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میاییم راجع به ساینپس صحبت میکنیم که ساینپس چیست. خب شاگردان، نهایت عزیز، سایناپس فضای کوچک است که بین اکسون یک نیورون و همچنان دندرایت نیورون قرار داره. یعنی امی یک ماده است یا یک ساختمان است که بین اکسون یک نیورون و همچنان دندرایت یک نیورون قرار داره که در فضای امی سایناپس از انتهای اکسون پیام رسان و همچنان مواد کیمیایی، یعنی مواد کیمیایی که شامل استایل کولین میباشد، ترشح میشه که از طریق همین مواد کیمیایی پیام های عصبی از یک نیورون به نیورون دیگر انتقال داده میشه. خب با سایناپس آشنا شدیم، حال میاییم با ساختمان سیستم عصبی انسان آشنا میشیم که ساختمان سیستم عصبی انسان چیست. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی انسان از میلیون ها نیورون ساخته شده که درباره شرایط داخلی و محیط اطراف و بدن به صورت دامدار اطلاعات و همچنان پیام ها را جمع آوری میکنه و پس از هماهنگی تشخیص و همچنان تعبیر به او پاسخ میده که نیورون ها وظایف امی تعبیر و تشخیص و هماهنگی را به عهده داره. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی انسان از دو بخش اصلی ساخته شده که سیستم عصب مرکزی و همچنان سیستم عصب محیطی می باشه که سیستم عصب مرکزی شامل مغز می باشه و همچنان نخای شوکی می باشه و همچنان سیستم عصبی محیطی شامل تعداد زیادی از عصب مختلف می باشه و همچنان عصب مجموعه از اکسون ها و همچنان دندرایت ها می باشه. خب شاگردان عزیز، با نوع سیستم اعصاب مرکزی آشنا میشیم که سیستم اعصاب مرکزی چی میباشه. مغز و همچنان نخاع شوکی مرکزهای نظارت بر اعمال حیاتی بدن انسان میباشه، یعنی اطلاعات را دریافت میکنه و همه اطلاعات دریافت شده محیطی را داخل بدن تشخیص و تعبیر میکنه و بازو پاسخ میده. که مثال قبلی شما ذکر کردم که وقتی که ما به یک جای گرم یا هم با آب گرم ما دست میزنیم، زودتر ما این پیام دریافت میکنیم که ما زودتر باید دست خود از این جلو کنیم و در غیر از صورت اگر دست خود رو نکنیم میتونه که دست ما بسوزه. خب شاگردان عزیز، میایم با مغز آشنا میشیم که مغز چیست. مغز در بین جمجمه انسان واقعی است که مرکز اصلی دریافت و همچنان تفسیر امی معلوماتی که در بدن معلوماتی که بدن از محیط میگیره میباشه که وظیفه امی مغز تحلیل افکار، عواطف، رفتارها، احساس، همچنان حافظه و کنترل دیگر فعالیت های حیاتی میباشه که مغز شامل دماغ اکبر و همچنان دماغ اصغر است و همچنان ساقه مغز میباشه که مغز سه بخش داره که او شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و همچنان ساقه مغز میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با دماغ اکبر آشنا میشیم که دماغ اکبر چیست. بزرگترین بخش مغز است که برای از او فرو رفتگی ها و همچنان برجستگی های زیادی دیده میشه که امی فرو رفتگی های عمیق از پیشرو به طرف عقب دماغ را به دو نیم کره راست و همچنان چپ تقسیم میکنه که به طور معمول شاگردان عزیز نیم کره چپ پیام های حسی را از قسمت راست بدن دریافت میکنه و حرکت های زور کنترل میکنه و برعکس از او نیم کره راست باز دماغ اکبر پیام های حسی را از قسمت چپ بدن دریافت میکنه و حرکت های زور کنترل میکنه که دماغ اکبر قدرت یادگیری و همچنان حافظه و ادراک را داره. که به صورت مختصر شاگردان عزیز اگر بگویم یا خلاص بگویم که نیمکره راست که از پیام های حسی را از قسمت چپ بدن دریافت میکنه و نیمکره چپ که از باز پیام های حسی را از قسمت راست بدن دریافت میکنه و کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، در امین نیمکره دماغ اکبر که از زیادتر امین مرکز های تقویت و انتقال پیام های عصبی وجود داره که از جمله از این مراکز تالاموس می باشه که اطلاعات حسی را از تمام اغلب نقاط امی بدن در تالاموس گرد هم میآیند که تقویت میشه و به بخش های مربوط در قشر دماغ اکبر فرستاده میشه که در زیر تالاموس باز هایپوتالاموس قرار داره که بسیاری از اعمال حیاتی که مربوط به فعالیت های حیاتی بدن انسان میشه مانند ضربان قلب و همچنان تنفس را تنظیم میکنه که هایپوتالاموس مرکز احساس گرسنگی، تشنگی و همچنان تنظیم حرارت بدن می باشه و همچنان امی هایپوتالاموس فعالیت غده های ترشح کننده هورمون ها را هم تنظیم میکنه. خب شاگردان عزیز، با دماغ اکبر آشنا شدیم، حال میاییم با دماغ اصغر آشنا میشیم که دماغ اصغر چیست. در قسمت امی تحتانی دماغ اکبر عقب امی ساقی مغز دماغ اصغر وجود داره که از دو نیم کره تشکیل شده که دماغ اصغر مهمترین مرکز هماهنگی و حرکت ها و همچنان تنظیم حالت توازن و تعادل بدن انسان می باشه که برای انجام از اعمال اطلاعات را از عضلات، مفصل ها و همچنان جلد، چشم ها و گوشت دریافت میکنه. خب اگر گاهی صدمه به دماغ اصغر برسه یا هم دماغ اصغر ما صدمه ببینه، باعث از این میشه که ما کنترل حرکت های نرمال از بدن خود از دست بدیم. یعنی کنترل کردن نمیتونیم حرکت های بدن خود، ممکن حرکت های غیر نرمال از اعضای بدن ما سر بزنه. خب بعد از اون میایم راجع به ساقی مغز صحبت میکنیم که تحت دماغ اکبر ساقی مغز وجود داره که از یک سو به نخاع شوکی و از سوی دیگر به دماغ اکبر و همچنان دماغ اصغر این متصل میباشه که در ساقی مغز نخاع های مستطیل می باشه که به نام میدولا اوبلونگاتا یاد میشه که در تنظیم فعالیت های غیر ارادی بدن مثلا اعضای تنفسی، هضمی و همچنان قلب این نقش خیلی مهمی داره. خب شاگردان عزیز، با ساقی مغز آشنا شدیم. حال میاییم با نخای شوکی آشنا میشیم که نخای شوکی چیز. نخای شوکی بخش داخل ستون فقرات میباشه که اینمی بخش داخل ستون فقرات از این نخای مستطیل تا الی کمر این نخای شوکی وجود داره که مغز اطلاعات و پیام ها را از این طریق نخای شوکی دریافت میکنه که نخای شوکی به رشته های عصبی متصل میباشه که هر عصب نخای شوکی یک رشته بطنی و یک رشته ظهری داره که رشته بطنی از نیرون های حرکی است که پیام عصبی را از دستگاه مرکز عصبی سیستم عصبی میگیره و همچنان به عضلات و غده ها منتقل میکنه و رشته ظهری دارای نیرون های حسی است که اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد میکنه. خب نخای شوکی علاوه بر اینکه پیام ها را انتقال میکنه، مرکز بعضی از عکس العمل های بدن نیز میباشه، مثلا از پاسخ ناگهانی و غیر ارادی عضلات به محرکه است. مثلا وقتی پاهای ما در وضعیتی که در مثلا در چوکی میشینیم، پاهای ما را جلو یا هم به سمت پشت حرکت میتیم، در این حالت ضربه وارد شده به پی نیورون حسی متصل به عضله جلو ران را تحریک میکنه و بعد از اون نیورون حسی پیام عصبی را از طریق نخای شوکی به مغز ارسال میکنه و نیورون حرکی مربوط تحریک میشه و در نتیجه عضله جلو ران منقبض میشه و پا به سرعت بالا میآید. وقتی که امین نیورون های حسی یک نیورون ارتباطی را در نخای تحریک میکنه و اون نیورون حرکی مربوط به عضله عقب ران میباشه که از فعالیت باز میداره و در نتیجه ای عضله در حالت استراحت قرار میگیره. خب شاگردان عزیز، نخای شوکی در اثر جراحت های عمیق و همچنان در اثر صدمه های عمیق ترمیم نمیشه و نیورون های تخریب شده از پیام های عصبی را منتقل نمیکنه و ممکن است که دست ها، پاها و یا هر دو فلج شوند و به می خاطر است که باید ما از صدمه دیدن نخای شوکی تا حد امکان باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما درباره چی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به سیستم عصبی و همچنان اعضای حسی انسان صحبت هایی داشتیم. ما گفتیم که سیستم عصبی از مهمترین و مغلق‌ترین سیستم های بدن انسان می باشه و گفتیم که تمام وظایف جسم را اداره و کنترل میکنه که واحد این سیستم عصبی نیورون می باشه که قسمی که ما گفتیم که واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای موجود زنده حجره می باشه، اما قسم واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی نیورون می باشه که نیورون انواع مختلف داره و هر حجره که مثلا غشای حجره سیتوپلازم هسته داره، هستی نیرون هم در جسم حجروی جای داره و سایتوپلازم از او در اطراف هسته قرار داره. بعد از او راجع به نیرون و ساختمان از او صحبت کردیم که نیرون از سه قسم ساخته شده: جسم حجروی، دندرایت و همچنان اکسون. که انواع نیرون هم آشنا شدیم که نظر به وظایفشان سه نوع دارن: نیرون های حسی، نیرون های حرکی و همچنان نیرون های ارتباطی. بعد راجع به سینپس آشنا شدیم و همچنان معلومات به دست آوردیم که سینپس فضای کوچکی بین اکسون و همچنان دندرایت می باشه. راجع به ساختمان سیستم عصبی هم صحبت کردیم که سیستم عصبی از میلیون ها نیرون ساخته شده و درباره شرایط داخلی و محیط اطراف بدن به صورت دامدار اطلاعات را جمع‌آوری میکنه و او را پس از اینکه هماهنگی و تشخیص و تعبیر کرد بر ازو پاسخ یا هم عکس العمل نشان میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به درجه حرارت بدن الی دفاع اختصاصی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که وقتی که بدن شخص مریض با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارتش بالاتر از حد عادی یعنی از 37 سانتیگراد درجه بلندتر میشه که این حالت به نام تب یاد میکنن که در واقع این ماکروفاژ ها یک نوع که از حجرات سفید خون است، در وقت مواجه شدن با میکروب ها مواد کیمیایی خود را افراز میکنه که این مواد باعث از این میشه که مغز متاثر شود و درجه حرارت بدن بلند شود. بعد از راجع به عکس العمل پروتین ها صحبت های داشتیم، گفتیم که پروتین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه که یک مثال خوبش انترفرون بود که انترفرون باعث از این میشد که وقتی که امی ویروس ها که حجرات را مورد حمله قرار میگیره قرار میده امی افراز شود و باعث از این شود که دیگه حجرات از حضور ویروس آگاه کنه. بعد از راجع به حجرات سفید خون صحبت های داشتیم که گفتیم حجرات سفید خون در می سر تا سر بدن ما حرکت میکنه و با پاتوجن ها مقابله میکنه که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و لیمفوسایت ها حجرات سفید خون بودن که در قدم اول نوتروفیل ها را در خونش گرفتیم که در بین حجرات سفید خون از همه بیشتر می نوتروفیل ها می باشه و اندازه ایشان تقریبا دو چند حجرات سرخ می باشه که نوتروفیل ها نگهبان بدن می باشن. وقتی که قسمت از بدن ما زخمی شوه یا در قدم اول خود به همین محل زخم میرسانن و همین محل مورد نظر میکروب ها را بلیده میکنه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری میکنه. بعد از ماکروفاژ ها بود که این هم مانند نوتروفیل ها عمل محافظت بدن به عهده داشتن. بعد از ماکروفاژ ها با لیمفوسایت هاش ناشتیم که پس از نوتروفیل ها بیشترین تعداد و همچنان از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون نمی لیمفوسایت ها می باشه که دو نوع حجرات لیمفوسایت وجود داشته، یکی حجرات تی لیمفوسایت و دیگر هم حجرات بی لیمفوسایت که با هر کدام هاش ناشتیم. بعد از او راجع به دفاع اختصاصی پی بردیم که دفاع اختصاصی وقتی که شروع میشه که میکروب به بدن انسان داخل میشه و اگر کدام میکروب از طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کنه و همچنان خود را به جریان خون برسونه، امی واقع دفاع اختصاصی شروع میشه که با دفاع اختصاصی وقت شروع میشه که سیستم دفاعی بدنی همین سیستم فعالیت آغاز کنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما واکسین الا تاثیر الکل و ادویه به صحت میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 43 الا 51 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب واکسین چیست؟ خب شاگردان عزیز، تا امی اواخر قرن 18 هیچ کسی درباره امی عوامل بیماریزا چیزی نمیدانستن، یعنی کدام عوامل است که بیماری پیدا میشه هیچ چیزی نمیدانستن که در این هنگام یک دانشمند به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک هم اسمال پوکس این مطالعه کرد و افرادی که به این مرض مبتلا میشدن یا میمردن که زیادتر از کمتر از یا که زنده میماندن دیگر هرگز به این مرض دچار نمیشدن، یعنی وقتی که یک بار به چیچک یا دچار میشدن اگر زنده میماندن، اگر زنده میماندن یا دچار امی مرض دوباره نمیشدن که این مطلب معافیت نسبت به مرض را به ما ثبوت میرسانه که ما گفتیم که در جلسات قبلی ما گفتیم که وقتی که بعضی از امراض میباشه که وقتی که انسان دچار از او شوه بدن قادر است که انتیبادی در مقابلش بسازه و دوباره دچار او مرض نمیشه، که در وارد جنر هم از این مطلب کار گرفت و به خاطر اولین بار بر پیشگیری هم وقایع از امراض واکسین را ساخت که واکسین در اصل میکروبی هم زهر ضعیف شده یک مرض میباشه که به بدن شخص سالم ای تلزیق میشه و وقتی که این واکسین داخل جریان خون شد بدن در مقابل از مبارزه میکنه و انتیبادی میسازه که این انتیبادی در واقع یک نوع پروتین میباشه که در بدن شخص تا یک مدت یا هم آخر عمر باقی میمونه، که البته واکسین اونقدر قوی نیست که انسان را با مرگ یا هم با مریضی سخت مواجه کنه، بلکه فقط سبب مقاومت بدن میشه و شخص به شکل خفیف مریض میشه، یعنی تا حد کمتر یا دچار مریضی میشه ولی دچار مرگ یا هم کدام مریضی سخت نمیشه، که این بسیاری امراض خطرناک هستن که چانس زنده ماندن دوا کمتر میباشه و همیشه دانشمندان هم به این فکر بوده که تا مواد را بسازه که بدن انسان را در مقابل امراض مختلف قوی آماده کنه، که در برخی از جا موفق شدن ولی در برخی از جا موفق نشدن واکسین را نساختن، ولی در برخی از جا که موفق شدن واکسین نساختن که واکسین از جمله همین مواد می باشه. خب شاگردان عزیز، با واکسین آشنا شدین، حال میاییم با سرطانی هم کنسر آشنا میشیم که سرطانی هم کنسر چیست؟ خب شاگردان عزیز، حجرات که از صورت بسیار دقیق و با صورت منظم تکثر میکن، اما وقتی که بعض اوقات که اینمی عمل تکثر از یا به صورت غیر قابل کنترل با صورت بالا صورت بگیره و باعث با وجود آمدن حجرات سرطانی شوه، این وقت انسان دچار مشکلات میشه، که سرطان در لغت به اصل به معنای خرچنگ میباشه و حجرات سرطانی میتونه که داخل جریان خون و همچنان سیستم لیمفاوی یا دیگر قسمت های بدن شوه و فعالیت های حیاتی انسان را مختل بسازه، که پیشتر ما گفتیم که به قسم عادی که حجرات سرطانی توسط حجرات تی از بین برده میشد که ما در درس های گذشته ما گفتیم، درباره از این صحبت های داشتیم که قبل از اینکه سرطان به تومور تبدیل شوه
حجرات تی با اون مبارزه میکنه، ولی در بعض موارد حجرات تی نمیتونه که او را از بین ببره و مرض سرطان به وجود میاد که تعداد زیادی از انسانها به اثر امی مرض تا کنون جان خود از دست دادن که در حیثیت تداوی سرطان کوشش های زیاد شده که تداویش صورت بگیره، تداویش پیدا شده، ولی امروز بعضی از اشخاص مبتلا به سرطان را توسط عمل جراحی هم شعاع و ادویه های خاص تداوی میکنه، ولی باز هم اینمی تداوی کامل نمیباشه و بعضی از شعاع و ادویه ها امی صورت تکثر حجره سرطانی را کم میکنه. خب بعد از این میاییم راجع به صحت و مسئولیت بدن انسان صحبت تایمی داشته باشیم که صحت و مسئولیت بدن انسان چگونه تامین میشه. خب شاگردان عزیز، صحت و مسئولیت بدن انسان از طریق امی خوردن غذا و همچنان تغذیه سالم، ورزش سالم تضمین میشه. خب میاییم با غذای خوب یا هم با غذا آشنا میشیم که غذا چیست. خب شاگردان عزیز، غذا چیست و غذای خوب با کدام غذاها گفته میشه؟ از نظر علمی غذا با مواد گفته میشه که بتونه در بدن سبب ترمیم، نمو و همچنان تولید انرژی و سایر فعالیت های حیاتی شود که این تعریف هدف غذا خوردن نیز واضح میشه که عملی که طی از او ما مواد به داخل حجرات را پیدا کنه و مورد استفاده قرار بگیره. تغذیه گفته میشه که یکی از خصوصیات بسیار مهم موجود زنده تغذیه میباشه که انسان بدون غذا چند هفته میتونه زنده بمونه، ولی در این مدت خیلی ضعیف میشه و البته ای هم در صورت ممکن میباشه که آب نوشیده باشه و به خاطر اجرای فعالیت های حیاتی غذا باید متوازن و همچنان مناسب باشه که غذای متوازن و مناسب خیلی اهمیت داره و به این منظور باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی مورد نیاز حجرات و همچنان انسج و اعضای بدن باید ما مصرف کنیم که یک غذای مکمل دارای اجزای پروتین ها، قند ها، شحمیات، آب، ویتامین ها و همچنان منرال ها می باشه که می سه جزء اولش که پروتین ها، قند ها و شحمیات که هستن که اجزای اصلی غذا می باشه که آب، ویتامین ها و همچنان منرال ها اجزای کمکی غذا می باشه و هر وقت که امی غذا برای اجزای اصلی باشه و اجزای کمکی در او شامل نباشه او غذا مکمل نیست، ولی اجزای اصلی غذا بدون اجزای کمکی مفید واقع نمیشه که آب، منرال‌ها و همچنان کربوهیدرات‌ها، شحم‌ها و همچنان پروتئین. انشالله که بیاتون است که ما یارد درس گذاشته ما در بارش صحبت های داشتیم، ولی باز هم میایم راجع به همی سه جزء اصلی غذا ها صحبت همی داشته باشیم که در قدم اول ویتامین ها می باشه. خب شاگردان عزیز، اینجا فقط از در باره ویتامین ها صحبت میکنیم که ویتامین چیست. خب قبل از کشف ویتامین امراض خطرناکی وجود داشت که دلیل از او به مردم معلوم نبود و تحت شرایط خاص محیطی و همچنان غذایی امی امراض میامد و حتی سبب مرگ انسان میشد که در حدود 500 سال قبل کسانی که مدت زیاد را در سفرهای بحری سپری میکرد یا قسم دچار مریضی میشدن که امی خون بیریشان خونریزی میکرد و وقتی که یه اشخاص به جای میرسیدن که در اونجا میتونستن که از سبزی ها و همچنان میوه ها استفاده کنه یا میدید دیدن که اینمی خونریزیشان و زخم دهنشان صحتیاب شده و پس از مدت یا به این نتیجه رسیدن که اگر در جیان سفر یا لیمو یا هم مالتا با بادنجان رومی و کینو را مصرف کنه یا به امی امراض دچار نمیشه که بعدها معلوم شد که این عرضه به اثر کمبود ویتامین سی به وجود میامد که به نام اسکورویت میشه که وقتی که یا امی میوجات هم غذاهایی را میخوردن که ویتامین سی داشتن یا مریضیشان صحتیاب میشد. خب حالا میایم راجع به انواع ویتامین ها صحبت همی داشته باشیم که ویتامین ها چند نوع دارن. خب شاگردان عزیز، ویتامین ها به دو گروه عمده یعنی منحل در آب و منحل در چربی تقسیم شده که ویتامین هایی که منحل در آب هستن و ویتامین سی و همچنان 11 نوع مختلف از ویتامین بی می باشه که این ویتامین ها در پلازمای خون حل میشه و مقدار اضافی از او توسط گرده ها از بدن دفع میشه و این دلیل ویتامین ها در بدن ذخیره کرده ما نمیتونیم چون که از بدن دفع میشه و در واقع ویتامین هایی که منحل در آب هستن به انزیم ها وصل میشه و تا داخل حجروی را هم که منجر به ذخیره انرژی و ساختن مواد حجروی میشه افزایش میده که برخلاف تصور مردم عادی ویتامین ها انرژی تولید نمیکنه ولی موجودیتشان در بدن خیلی ضرورت میباشه. خب بعد از او ویتامین های منحل در چربی رو میخونیم که ویتامین های منحل در چربی شامل ویتامین های A، E و همچنان D و K میباشه که این فعالیت های مختلف را انجام میده که مثلا ویتامین ای در عمل دیدن نقش اساسی داره و هم کمبود ویتامین باعث از این میشه که انسان شبکوری پیدا کنه یعنی در تاریکی یا درست دیدن نتونه. و ویتامین دی که ویتامین نور آفتاب هم هست چون که اگر در برابر نور آفتاب ما قرار بگیریم بدن ما ویتامین را میسازه که به خاطر داشتن دندان ها و همچنان استخوان های سالم و محکم ویتامین دی خیلی ضروری میباشه. و ویتامین های منحل در چربی برخلاف ویتامین های منحل در آب در ذخایر چربی بدن نگهداری میشه و اگر امی میزان ویتامین ها در بدن زیاد شوه به بدن زیان‌آور است. مثلا مقدار زیاد ویتامین دی باعث ریزش مو میشه، باعث دلبدی میشه، درد مفاصل و همچنان استخوان ها میشه و حتی باعث اسهال میشه، که کمبود ویتامین ها مقاومت بدن را کاهش میده و بدن در این حالت بیشتر به امراض مبتلا میشه، که اکثر مردم که غذای متوازن نمیخوره با کمبود ویتامین نیست دچار میشه. و ویتامین بیشتر در سبزی ها، میوه ها و همچنان در محصولات حیوانی موجود است که هیچ یک از یا تمام ویتامین ها را با هم یک جا نداره، ولی بعضی از ممکن است داشتن یک ویتامین باشه، یعنی سبب یک ویتامین باشه، که از این سبب به خاطر داشتن یک رژیم غذایی متناسب باید از غذاهای مختلف استفاده شود. خب با انواع ویتامین آشنا شدیم، حال میاییم با تاثیر الکل و ادویه به صحت آشنا میشیم که تاثیر الکل و ادویه به صحت چی میشه. خب شاگردان عزیز، هر ماده کیمیایی که توانایی تاثیر به اعمال بدن انسان داشته باشه، دوای هم درک نمیده میشه، که دوا به اشکال مختلف پیدا میشه و ما با اقسام مختلف از و آشنا هستیم. مثلا پاراستامول، بروفین که یا خیلی عادی است و در هر خانه استفاده میشه، که بعضی از یا از طریق جلد داخل بدن انسان میشه، البته بعضی از دواها، و بعضی از یا خورده میشه یا هم توسط پیچکاری به بدن داخل انسان میشه، که دواها با اساس تاثیری که به بدن داره یا میتونه که طبقه بندی شوه، که دواها با خواص متفاوت در جلوگیری و تداوی امراض کمک میکنه، که انواع ضد درد، ضد باکتریا، ضد الرژی، حساسیت، موثر بر اعصاب و غیره موجود میباشه، که سردردی، کمردردی، درد دندان از جمله دردهایی است که تقریبا همه ما با او از آشنا شدیم و ممکن است که در خانواده ما هر کسی دچار از دردها باشه، که به خاطر از اینکه دچار از درد ها نشیم، ما حتما دواهای ضد درد استفاده میکنیم، که این دواها که تنها درد را از بین میبره یا تاثیر به هوشیاری نداره و انسان را بیهوش نمیسازه، که نوع دواها به نام آنالجیسیک یاد میشه، که آسپرین که یکی از اینها میبشه، که آسپرین ما به خاطر درد سر استفاده میکنیم. اما باز بعضی از دواها هستن که هم درد را از بین میبره و هم تاثیر به سیستم عصبی انسان داره و باعث خواب میشه، که استعمال دام داره از این سبب احتیاط میشه، که یا به نام مواد مخدر یاد میشه، که مثلا وقتی که ما با خوردن یک تبلت مسکن یا هم سردردی ما خوب میشه، بعد از ما استفاده دام داره از میکنیم، که می دوا باعث ازی میشه که دردی ما بعد از این هم بازی درد با می دواها تسکین نخواهد یافت و ما دچار و همچنان عادت یا هم معتاد می دوا شدیم که بدن مضر می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود معتاد شدن به دوا. حال تاثیر الکل بر صحت چی است؟ شاگردان عزیز، الکل مایعی است که از دانه ها و همچنان میوه ها ساخته شده و با داخل شدن به جریان خون مستقیم به سیستم اعصاب و مرکزی تاثیر میکنه و شخص تعادل و توازن فکری خود از دست میده. پس از این لحاظ است که دین مقدس اسلام نوشیدن الکل را به تمام مسلمان ها حرام گردانیده است. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. با پایان جلسه امروزی رسیدیم. خب شاگردان عزیز، کارخانگیتان می باشه که سوالای فصل چهارم در کتابچه هایتان حل کنین. با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش.
بی تو بمیرم.